پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز رادیوی پیام دوست، همان گونه که مستحضرید، دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی، طی سلسله گفتارهای هفته های گذشته به بیان تاریخ حیات و تعالیم مظاهر الهی رسولان الهی پرداخته و موضوع وحدت اساس ادیان الهی را به وضوح مورد تاکید قرار دادند. امروز در ادامه گفتارها تاریخ حیات و تعالیم حضرت محمد ابن عبدالله را پی می گیرند. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه رادیوی پیام دوست بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم سکا خانم اجتماعی. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود فراوان، هفته پیش بدانجا رسیدیم که حضرت رسول اکرم برای رهایی از ستم مکیان به یثرب یعنی مدینه مهاجرت فرمودند. چنان که چند بار معروض گردید، مردم مکه سالها بر آن حضرت و اصحاب وفادارشان ستمهای فراوان روا داشتند. ایشان را سنگبار نمودند، سیلی به صورتشان زدند، خاکستر و خاشاک بر سرشان ریختند، بارها قصد قتلشان نمودند و آن حضرت استقامت ورزیدند و اصحاب رو به بردباری دعوت فرمودند و به آنان توصیه نمودند که آیین جدید را با حکمت و موعظه به غیر مؤمنین ابلاغ نمایند.
بله.
پس از مهاجرت رسول الله به مدینه، مسلمین آنجا به نصرت آن حضرت قیام نمودند و لذا انصار یعنی کمک کنندگان خوانده شدند.
بله.
مسلمین مکه نیز که به مدینه مهاجرت نموده بودند، با انصار عقد اخوت یعنی برادری بستند. اگرچه مسلمین در مدینه به تدریج صاحب اقتدار شدند، بلکه در مکه همچنین تحت شکنجه و عذاب و زنجیر و زندان بودند. رسول اکرم به تدریج با قبائل ساکن مدینه و اطراف آن به معاشرت پرداختند و قراردادهایی میان مسلمین و آنان منعقد گشت. از جمله با برخی از قبائل یهود که در اطراف مدینه سکونت داشتند، قراردادهایی بسته شد که در پیشامدها و مواقع ضروری از یکدیگر حمایت کنند.
بله.
روابط میان مسلمین و یهودیان در آغاز بر اساس تفاهم بود، زیرا که یهود ملاحظه می نمودند که آیین اسلام بر پایه یکتاپرستی استوار است و شباهت به شریعت حضرت موسی دارد.
بله.
اما به تدریج که احکام آیین جدید صادر گردید، دریافتند که با شرع یهود در فروع تفاوت‌هایی نیز دارد. لذا به اعتراض برخواستند و اظهار نمودند که حضرت موسی آخرین رسول الهی است و پس از آن حضرت دیگر احدی در مقام رسالت ظاهر نخواهد شد.
بله.
به اعتباری اظهار نمودند که دست خدا بسته است و دیگر رسولی بدین جهان نخواهد فرستاد. در قرآن شریف در سوره مائده رسول اکرم می فرماید: این طور نیست، و دو دست خداوند باز است و هر گونه بخواهد انفاق می نماید، که چون سخن از بسته شدن دست خداوند برای ارسال رسولان الهی است، انفاق نیز معنای ارسال رسولان دارد و به فرموده قرآن شریف خداوند رحمان هر زمان که اراده نماید به ارسال رسولان مبادرت خواهد فرمود. قرآن شریف به نکته ای لطیفه اشاره فرموده و آن این است که خداوند هر روز در شأن مخصوصی است. در سوره رحمان می فرماید کل یوم هو فی شأن، لذا بر پایه مقتضیات زمان و به اراده الهی رسول اکرم احکام جدیدی صادر فرمودند. مشایخ یهود به مخالفت آن حضرت قیام کردند و یهودیان را علیه آن حضرت تحریک نمودند. این بود که میان یهودیان و مسلمین ستیز و مجادله پیش آمد.
بله،
یهودیان می گفتند اگر اسلام جز آیین یهود است، چرا قبله مسلمین همان بیت المقدس است؟ 17 ماه پس از اقامت رسول اکرم در مدینه، روزی آن حضرت به امر الهی در میان دو نماز روی از بیت المقدس برتافته به خانه کعبه در مکه توجه نمودند.
بله،
تغییر قبله سبب امتحان برخی از مؤمنین ضعیف الایمان گردید و تنی چند از اسلام روی گردانیدند. در آیات قرآن شریف این حکایات آمده است و خداوند می فرماید که با تغییر قبله مؤمنین را امتحان فرموده است. در آن ایام گروهی از مسیحیان نجران به مدینه آمدند تا در خصوص رسول اکرم و شریعت آن حضرت جستجو نمایند.
بله،
پاسخ رسول الله بدانان در سوره آل عمران از قرآن شریف آمده است: قل آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. مفاد آیه قرآن شریف این است که ما به خداوند و آنچه که به ما و ابراهیم، به اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یعقوب یعنی فرزندان یعقوب، موسی، عیسی و انبیای دیگر نازل شده است ایمان داریم و میان آنان فرق نمی گذاریم و به آنان اسلام آورده ایم و هر کس جز این اسلام آیینی بپذیرد از او هرگز قبول نمی شود و در آخرت از زیانکاران.
بله،
به طوری که ملاحظه می فرمایید به فرموده قرآن شریف اساس همه آیین‌های آسمانی یکیست و فرقی میان پیامبران الهی موجود نیست. به عبارت دیگر وحدت اساس ادیان الهی در این آیه شریفه به تصریح بیان شده است.
بله،
همین امر سبب گشت که ابو حارثه از مسیحیان نجران مقام رسالت حضرت رسول اکرم رو تصدیق نماید. ولیکن به علت جاه و مقام ظاهری که میان مسیحیان داشت به جرگه مؤمنین نپیوست.
آقای دکتر محمد حسینی، شما تاریخ حیات رسول اکرم رو در عین اختصار بسیار ساده و روشن و مستدل بیان می کنید. میخواستم خواهش کنم که اگر میسر هست اشارهی به منابع تحقیق خودتون در این باب بفرمایید. البته نمیدونم که آمادگی این رو الان دارید یا اینکه مایل هستید که موکول به برنامه دیگر بکنیم.
خیلی در این جلسه مناسب هست.
خواهش میکنم.
چندی پیش اشاره شده بود، بنده چند خط یادداشت همراه آوردم که در صورت نیاز از اونها استفاده کنم.
ممنونم.
منابع مطالعه بنده در اسلام شناسی طی ده ها سال بی اغراق صدها کتاب و مقاله چاپی و خطی بوده است.
بله،
بنده از حدود 14 سالگی که در کلاس هشتم دبیرستان علامه در تهران تحصیل می کردم و در کلاس هشتم درس اخلاق نیز روزهای جمعه شرکت می نمودم، به عنوان یک نوجوان بهایی که موظف به تحقیق است، بسیار جدی به مطالعه ادیان آسمانی و مکاتب اجتماعی پرداختم. در جریان تحقیق و مطالعه از جمله از دو دانشمند برجسته، یکی جناب آقا اسدالله فاضل مازندرانی که پیش از ایمان به امر مقدس بهایی مدتی در تهران استاد مدرسه عالی سپهسالار بودند، و نیز جناب آقا سید عباس خراسانی فاضل علوی که پیش از ایمان مدرس مدرسه نواب مشهد خراسان و استاد شادروان بدیع‌الزمان فروزان فر بودند، استفاده سرشار بودند. البته حدود 10 سال نیز در دانشگاه به تحصیل حقوق که البته مبتنی بر حقوق اسلام بوده است اشتغال داشتند. باری منابع اصلی مطالعه بنده قرآن شریف و آثار مقدسه بهایی است، آثار حضرت باب، مبشر حضرت بهاءالله، آثار حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهایی، آثار حضرت عبدالبها مبین کلمات است بهاءالله، و آثار حضرت شوقی ربانی ولی امرالله. از تفاسیر قرآن شریف هم بسیار استفاده کردم، به خصوص تفسیر صافی جناب ملا محسن فیض کاشانی که بر بیانات ائمه اطهار مبتنی است. در زمینه تاریخ عصر جاهلیت، تاریخ حیات رسول اکرم، قرآن شریف و شریعت اسلام از کتب اربعه شیعی و صحاح سته سنی گرفته تا الاتقان سیوطی، آثار ابن هشام، تاریخ طبری یعنی تاریخ الرسل و الملوک، تاریخ ابوالفدا، المختصر فی تاریخ البشر، کامل التواریخ یا تاریخ ابن اسیر، ملل و نهل شهرستانی، قصص الانبیاء ابو اسحاق نیشابوری، حیات القلوب مجلسی، ناسخ التواریخ، روزت الصفا، لغتنامه ده خدا، خاندان نوبختی تألیف دکتر عباس اقبال آشتیانی، حیات محمد تألیف دکتر محمد حسین هیکل که به فارسی نیز تحت عنوان زندگانی محمد ترجمه شده، تمدن اسلام و عرب تألیف گوستاو لوبون فرانسوی که به فارسی نیز ترجمه شده، آثار کارلایل انگلیسی که به فارسی ترجمه شده، تاریخ تمدن ویل دورانت که به فارسی ترجمه شده، همه مورد استفاده بنده بودن.
خیلی ممنونم که تمام این منابع رو ذکر فرمودید. فکر میکنم برای شنوندگان عزیزمون خیلی جالب باشه که بدونن چه مآخذی مورد استفاده شما بودن آقای دکتر.
بنده 100 از منابع رو هم خدمت شما عرض نکردم.
بله.
برخی از منابع مهم رو بنده به عرض رساندم. اگر از بنده کسی بپرسد بهترین اثر در زبان فارسی راجع به حیات رسول اکرم چه اثری است، بنده نخست کتاب رهبران و رهروان بزرگ تألیف جناب فاضل مازندرانی رو معرفی میکنم و توصیه میکنم.
بله.
و دوم تاریخ دیانت اسلام رو به قلم جناب محمد علی فیضی، کتاب جناب فیضی در سال 1341 شمسی یعنی حدود 40 سال پیش در تهران با اجازه اداره مطبوعات انتشار یافته است.
بله.
بنده از دارالمعارف‌های عربی هم استفاده کردم، اما به انگلیسی علاوه بر کتب دارالمعارف، خصوصا انسایکلوپیدیا آف اسلام، کتاب معروف سید امیر علی، خیلی کتاب معروفی است تحت عنوان The Spirit of Islam طبع دانشگاه لندن، دو کتاب فیلیپ هتی تحت عنوان The Arab طبع نیویورک و اسلام A Way of Life طبع دانشگاه آکسفورد انگلستان، کتاب کنت مورگن تحت عنوان اسلام طبع نیویورک، و ده‌ها اثر دیگر از جمله جورنال های مطالعات ادیان مورد استفاده بنده بودند.
بله.
اگر از بنده کسی بپرسد بهترین اثر انگلیسی در باب حیات و تعالیم حضرت رسول اکرم چه کتابی است، بنده کتاب حسن بالیوزی افنان رو توصیه می کنم تحت عنوان محمد and the course of Islam.
بله.
که در آکسفورد انگلستان به تب رسیده است. البته همونطور که عرض کردم برای تهیه هر قلم، هر آیتم از اطلاعات شخص محقق باید به منابع متعدده رجوع بکنه که فرصت ذکر همه منابع در این وقت کوتاه نیست و بنده شاید حدود 1% از منابع رو خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر محمد حسینی از توضیحاتی که در ادامه تشریح تاریخ دیانت اسلام و حیات حضرت رسول اکرم بیان فرمودید. از شنوندگان عزیزمون دعوت میکنیم که به دنباله این بحث در هفته آینده توجه فرمایند. خیلی ممنونیم آقای دکتر محمد حسینی.
بنده از سرکار و از شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست بسیار سپاسگزار هستم.
شنوندگان عزیز، اگر پرسشی در مورد صحبت‌های آقای دکتر محمد حسینی دارید، می توانید با این شماره تلفن با ما تماس بگیرید و نظرات و یا پرسش‌های خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. 703-671-8888. تا هفته آینده خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه امشب، پیش از آن که سرکار خانم رضایی برنامه را با مروری بر آثار دیانت بهایی به پایان ببرند، طبق معمول چند روز گذشته که مقدم سال جدید را با برشمردن ویژگی‌های نوروز و نحوه برگزاری آن در جوامع مختلف ایرانی و غیر ایرانی، بهایی و غیر بهایی گرامی داشتیم، امروز نیز در ادامه این برنامه‌های نوروزی چکیده ای از مقاله یکی از روزنامه‌های نیویورک را به نام نیویورک دیلی نیوز درباره فعالیت‌های بهائیان ساکن نیویورک به آگاهی می‌رسانیم. فردا سری به لس آنجلس خواهیم زد تا ببینیم که جامعه بهائی لس آنجلس نوروز را چگونه برگزار کرد. و اما روزنامه نیویورک دیلی نیوز در رابطه با نوروز و سال نو بهائیان ابتدا به تاریخچه ظهور دیانت بهائی در ایران اشاره می کند که به نوشته این روزنامه با رسالت سید علی محمد ملقب به باب آغاز شد. این روزنامه آنگاه به ظهور حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی که حضرت باب به ظهور ایشان بشارت داده بودند اشاره می کند و به ذکر تعالیمی می پردازد که ایشان برای بشریت آوردند و از آن جمله این تعالیم را برمی شمارد: وحدت اساس ادیان الهی، یک پارچگی نوع بشر یا وحدت عالم انسانی، برابری حقوق زن و مرد، آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت اجباری، حل روحانی مسائل اقتصادی به منظور تعدیل فقر و ثروت و صلح عمومی. روزنامه نیویورک دیلی نیوز سپس تقویم بهائی و ویژگی‌های آن را شرح می‌دهد و به نقل از خانم لاکرشا دیاز، یکی از بهائیان ساکن نیویورک، به دیگر خصوصیات تعالیم و احکام آیین بهائی اشاره می‌کند و می‌نویسد: جوامع بهائی فاقد رهبر روحانی واحد هستند و به وسیله هیئت‌های اداره می‌شوند که هر سال از طریق آراء سری و عاری از هر گونه تبلیغات و مبارزات انتخاباتی انتخاب می‌شوند. منابع مالی جامعه تنها از درون جامعه و به طور داوطلبانه تأمین می‌شود. نیویورک دیلی نیوز آنگاه به طور گذرا به اهمیت رقم 9 در دیانت بهایی اشاره می کند و می نویسد: 9 سال حد فاصل میان ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاءالله بود و معابد بهایی نیز دارای 9 ضلع هستند.